بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند قدس سره الشریف که بحمد الله مفصلا هم بحث شد، یک بیانی از مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه، این بیان رو هم لازم متعرض بشه. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی به هر دو شرط سلام مرحوم آخوند اشکال کردن و هر دو را مورد مناقشه قرار دادن که مناقشه نسبت به شرط اول ذکر ایشون فرمودن که ما شرط دوم رو هم میتوانیم عهد کنیم بدون اینکه هیچ محذوری لازم بیاد. شرط دوم در فرمایش آخوند خراسانی این بود که اگر آوردن فعل بدون قصد قربت یقین داریم که موجب تحقق غرض مولا نیست، یقین داریم که بدون قصد قربت غرض مولا تحقق پیدا نمی کنه، یا لااقل شک داریم که بدون قصد قربت آیا غرض مولا تحقق پیدا می کند یا نه، عقل حکم می کند به این که باید نماز را به قصد قربت آورد. حالا اینجا باز یه نکته ای هست که بعد از بیان مرحوم اصفهانی شاید اون نکته رو عرض بکنیم که مشهور آمدن این کلام آخوند رو که گفتن عقل حکم می کند هم کردن در حکم عقل من باب الاختیار. مرحوم محقق عراقی، خود مرحوم محقق اصفهانی و عده دیگر اینها آمدن عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو هم کردن در حکم عقل من باب الاختیار، یعنی حالا عرض میکنه. بعضی دیگه آمدن گفتن نه، نظر مرحوم آخوند به حکم العقل من باب الاحتیاط نیست، حکم العقل من جهت اطاعت امر المولا، از جهت این که بخواد امر مولا را اطاعت کند عقل میگه باید این قصد قربت رو آورد. که حالا اگر بند شد این رو هم توضیح میدیم فرق بین این دو تا رو. علایالن آخون میفرماید حالایی که عقل حکم میکند به آوردن نماز با قصد قربت، دیگه مجالی برای امر دوم وجود نداره، دیگه امر دوم عنوان نقل رو پیدا میکنه. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در کتاب نهایت الجرایه در جلد اول در صفحه 333، البته به این کتاب های جدیدی که از نهایت الجرایه شده اونجا یه مطلب مفصلی رو فرمودن که یه مقداریش مربوط میشه به ما نحنفی و یه مطالبی هم دارم که در باب مقدمه واجب ازش استفاده میشه که حالا خلاصش رو من عرض میکنم. ایشون میفرماید ما دیگیم اگر عقل هم حکم بکند به آوردن نماز به قصد قربت، باز امر دوم مولا نقض نمیشه. چرا؟ مقدمتاً آمدن فرق میان جزء و شرط رو بیان کردن. فرمودن شرط اونی که در فعلیت تأثیر فعل دخالت داره، شرط اونیست که خارج از ذات فعله اما در فعلیت تأثیر در اون فعل دخالت داره. نماز اگر بالفعل بخواهد مؤثر واقع شود، یک شرطی به نام طهارت داره، اما جز در خود مرکب دخالت داره، نه در فعلیت تأثیر این مرکب دخالت داشته باشه. این اولا. بعد فرمودن که ما شکی نداریم که در باب نماز طهارت، تطهر، استقبال و قصد قربت اینها مسلماً از جمله شرایط هست، عنوان اجزا رو ندارن و عنوان شرط رو دارن. اینم مطلب دوم. در مطلب سوم یک قاعده کلی رو ایشون ابداع یا اظهار کردن این قاعده رو. این فرماید که در مواردی که یک فعلی دارای شرایطی هست، غرض اولا و به ذات دعوت به خود اون فعل می کند و ثانیاً و بالعرض دعوت به شرایط می کند. اون چه که در مولا اولاً و به ذات غرض مولا به او تعلق پیدا می کنه، ذات فعله که عبارت از صلاح باشه، و اون چه که ثانیاً و بالعرض به عنوان یک غرض طبعی متعلق غرض می شود، عبارت از شرایط که این قانون و کبرای کلی خب اگر مورد قبول واقع بشود، خب خیلی آثار داره که الان یک اثرش رو هم در کلام ایشون بیان میکنیم. این فرمایند طبق همین قانون اون چه که اولا و جذاب در مولا غرضش به او تعلق پیدا می کنه، او رو باید اولا بیان بکنه و اون چیزی نیست غیر از ذات فعل، ذات صلاح. چون مصلحت قائم به ذات صلاح هست، هست اولا و به ذات غرض تعلق پیدا می کند به ذات صلاح و شرایط عنوان غرض طبعی رو دارد. طبق این قانون میخوام بفرماین که اگر مولا آمد صلات را واجب کرد، اینجا بر مولا واجب نیست که در همان امر اول اون چرا که به عنوان قرض تبعی متعلق قرض قرار میگیره اون رو هم بیاد در همین امر اول بیان بکنه، اهم از این که حالا اون چه که عنوان شرط و قرض تبعی رو داره عقدش در متعلق ممکن باشه یا عقدش در متعلق ممکن نباشه. خب اینجا اون عرض میکنم شاهکار مرحوم محقق اصفهانی در این بحث رو خوب عنایت بفرمایید. یه این مسئله البته یه مقداری انسان مراجعه به عرف و جیزانش هم بکنه، مسئله همینطوره. اگر یک کسی میخواد یه فعلی رو بر دیگری واجب بکنه، این فعل دارای شرایطی هم هست، آیا در همان امر اول باید خود فعل و همه شرایط رو بیان بکنه؟ نه، طبق این قانون که یک قانون عرفی و عقلایی، این قانون که اون چه که اولاً و جزاف متعلق برای قرض قرار گرفته مولا باید او رو بیان بکنه. پس مولا وقتی میخواد نماز رو واجب بکنه ولو نماز دارای یک شرایطی هست، اما نیاز اولاً و جزاف هم را متوجه طلاق میکنه. حالا این شرایطی که صلاح داره مثل استقبال و تستر و اینها که عقدش در متعلق امکان داره، یا مثل قصد قربت که عقدش امکان نداره، می فرمان فرقی نیست. چه اون شرایطی که عقدش در متعلق امکان داره که امکان نداره اصلا در امر اول برای مولا بیانش لازم نیست. پس چه بکنه مولا؟ مولا راهش این است که بیاد به یک بیان دیگر و به یک امر دوم اون شرایط رو ذکر کنه. بفرمایید این نمازی که من واجب کردم دارای شرایطیه، یکی از شرایط عبارت از استقبال تفکر، البته طبق همون مطلب اولی که فرمود این حرف فقط در شرایط میاد، در اجزا نمیاد. اگر یه چیزی رو ما بخوایم به عنوان دو قرار بدیم و ببینیم مولا در امر اول در متعلق ذکر نکرده، همین مقدار کافیه که جزء نباشه، اما شرایط این ممکن بیانها بالامر ثانی از راه امر دوم مولا بیاد بیان بکنه. در نتیجه مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند میفرماید که الان طبق این بیانی که ما کردیم مولا یک امر اول کرده به نماز و ما شک داریم که آیا قصد قربت جزء نماز من شرایط نماز هست یا از شرایط نماز نیست، شک داریم. اینجا نمیتونیم بگیم عقل حکم میکند به این که باید قصد قربت رو آورد. چرا؟ چون طبق این توضیحی که ما ذکر کردیم طبعاً حکم عقل مقید میشه. عقل چه زمانی میگوید مثلا من باب الاحتیاط باید قصد قربت رو بیاری؟ چه زمانی میگه؟ مقید از حکم عقل به این که مولا تمکن از امر دوم نداشته باشه. چون ما گفتیم که به اون قانون مولا میتواند به امر دوم بیا اون شرایطی که به عنوان قرض تبعی متعلق برای قرض مولا ذکر بکنه. پس ضمن این بیان اگر عقل بخواد حکم بکند به احتیاط، این از باب یعنی مقید است به این که تمکن از امر دوم نداشته باشه. این عرض میکنن که خلاصه بیان مرحوم اصفهانی و در نتیجه در ما نرموتی اگر گفتیم مولا تمکن از امر دوم داره دیگه امر چنین حکمی نمی کنه. اگر مولا تمکن از امر دوم داره عقل حکم به احتیاط نمی کند، بلکه حکم به براءت می کنه. دیگه خب حالا مولا که امر دوم نیاورد، حالا که نیاورد معلوم میشه این شرط در قرض مولا دخالتی نداره. این خلاصه بیان مرحوم محقق اصفهانیه و به نظر ما اصل این بیان مرحوم اصفهانی به نظر ما تامه و هرچه فکر کردیم که آیا اشکالی بهش وارد میشه یا نه، ولو بعضی هم یک اشکالی کردن، اما اشکالی به نظر ما به این بیان مرحوم محقق اصفهانی وارد نمیشه. فقط تنها نکته‌ای که وجود داره چون مبنای این فرمایش ایشون این است که ما بیم قصد غربت را به عنوان شرط مطرح بکنیم، در حالی که خیلی ها که قصد غربت را در محل بحث مورد نزاع قرار دادن به عنوان یکی از اجزا آمدن مطرح کردن. البته این دیگه باید در جای خودش بحث بشه آیا قصد غربت این عنوان شرط داره یا عنوان جز، و حق هم همینه که این عنوان شرط رو داره، برای اینکه قصد غربت من اول سلام تا آخر سلام وجود داره و این خاصیت از خاصیت شرطی بودنه، نه رفتی به جز داشتن باشه. بنابراین این فرمایش خیلی فرمایش خوبیه، یعنی در رد فرمایش مرحوم آخوند خراسانی ما به این نقطه میرسیم که این درسته عقل خوش میکنند به آوردن قصد غربت این قابل احتیاط، اما این حکم عقل مقید است به این که مولا تمکن از امر دوم نداشته باشه. اگر مولا قدرت داره میتونه بیاد برای بندگانش بیان کنه که این نمازی که من گفتم این رو باید با قصد غربت انجام بدیم، اگر قدرت بیان داشته باشه و بیان نکند اینجا دیگه حکم عقل احتیاط جریان پیدا نمی‌کنه. نتیجه و خلاصه بعد این شد که ما با این اشکالاتی که بر مرحوم آخوند وارد شد به این نتیجه رسیدیم که اولا اخذ قصد امر در متعلق به نظر ما بلا اشکال هیچ استحاله هم لازم نمیاد، و ثانیاً در فرض این که در امر اول اخذش در متعلق محال باشه در امر دوم و به وسیله امر دوم مولا میتونه بیاد بیان بکنه. و اگر با امر دوم هم مولا بیان نکرد، اینجا خب حالا ما شک میکنیم که آیا این عمل تعبدیه یا توسلیه. آیا این رو باید به قصد قربت آورد؟ مثلا ببینید یکی از مواردی که من فکر کردم که حالا این همه رو بحث میکنیم، یکی از مواردی که شک میکنیم آیا تعبدیه یا توسلیه، در باب نیابته. نیابت در جد، در باب منا، در منا حالا یکی نائب شده که بره قربانی کنه، خب من او با هم قصد قربت می کنه بلا اشکال، خود نائب هم باز باید قصد قربت بکنه یا نه؟ آیا این عمل به عنوان عمل تعبدیه یا توسلی؟ البته مثال های دیگه ای هم میشه براش پیدا کرد، فراوان هم داره مثال. علایه در مواردی که ما شک میکنیم آیا این واجب یک واجب تعبدی است یا واجب توسلی، قاعده و اصل اولی عبارت از توسلیت هست و باید حکم بکنیم به این که این توسلی است. عرض کردم که نکته ای که اینجا هست و امشب حتما به کفایه مراجعه کنیم، در عبارت کفایه فقط این رو داره که مرحوم آخون مسئله رو دو شکل کرده. یک شکل اول این بود که اگر یقین داریم ذات صلاح بدون قصد قربت موجب سقوط امره، خب آخون اینجا فرمود که امر دوم لغو میشه. شکل دوم این است که اگر یقین داریم که بدون قصد قربت ثابت نمیشه، اینجا فرمود که بازم امر دوم لغوه به حکم العقل. هر کدام مشهور مثل مرحوم محقق عراقی، مثل خود مرحوم محقق اصفهانی، حالا از این بیان اصفهانی هم میتونه استفاده شد، تقریبا شاید 99% از شروع کفایه و اینها آمدن این حکم العقل رو گفتن، ای حکم العقل من باب احتیاط، هم احتیاطا نیست. اما ربما یقال به این که نه، مراد مرحوم آخون این نیست. پس چیه مراد مرحوم آخون؟ گفتن که آخون نمیخواد بگه از باب احتیاط و اشتغال عقل حکم میکنه، در که یک امری از مولا صادر شده، ما هم یه عملی میخوایم انجام بدیم، نمیدانیم با این عمل ما موجب اطاعت این امر میشود یا موجب اطاعت این امر نمیشه. از باب این که امر میگه اطاعت امر مولا واجبه، ما باید نماز با قصد قربت بیاریم. اون وقت فرق بین این دو تفسیر چیه؟ فرق بین این دو تفسیر این است که در تفسیر اول مسئله همانطوری که روزهای قبل هم توضیح دادیم میره در باب عقل مؤکد، که این که آیا در عقل مؤکد ارتباطی ما اشتغالی هستیم یا فراحتی. خود مرحوم آخون در اونجا اشتغالیه، مثل مرحوم محقق عراقی در اونجا فراحتیه، دیگه علی المبنا باید حرف بزنن. اما در این تفسیر دوم حتما دیگه این جمع ارتباطی به مسئله اشتغال با و براعت در باب اقل و اکثر پیدا نمی. در این تفسیر دوم میگیم عقل حکم می کند به لزوم اطاعت امر مولا. عقل میگه اگر مولا امری کرد تو باید اطاعت کنی. خب حالا نمیدونی که با این فعل اطاعت محقق شده یا نه، یه فعلی رو بیار که به وسیله او یقین پیدا می کنی به این که مولا را اطاعت کردیم. این هم یک اختلافی هست در تفسیر عبارت کفایه. البته نمیشه هیچ دلیلی در اون تفسیر اول از عبارت آورد یا قرینه‌ای در این تفسیر دوم آورد. هر دو احتمال در عبارت کفایه داده میشه. حالا طبق هر دو احتمال باید بحث کرد. علایارم این اشکالاتی که ما و مرحوم آخون هست کردیم نقصم و اشکال محصولی که دیروزم توضیح دادیم و مرحوم نارینی هم روش اصرار داشتن، اون اشکال حتی رو تصویر دوم هم جریان پیدا می کنه. و در نتیجه این نتیجهی که برای افعالت و ترسولی جد هست کردیم نتیجه قرد می شه. این تمام کلام جد بحث بحث عقل بحث هم در متعلق هم هر کدام اگر آقایون متوفر بشن این دو با دقت بنویسن یه مقداری هم خودشون بیشتر تطور کنن، نظرات دیگران رو هم مطرح بکنن، خودشون هم به یک نظری برسن، این یه جامع و خیلی خوبی میشه. صلی الله علیه و سلم.